چهارشنبه رادیو گفتگو یک ساعت با برنامه زنده بدون خط خوردگی همراه میشیم، برنامه‌ای که به تحلیل اخبار ایران و جهان و تازه‌های اون میپردازه. این برنامه رو به اتفاق از همینک میشنویم.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. از شنونده شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی نقطه نظرات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی از جمله برنامه بدون خط خوردگی که همین الان داره تقدیمتون میشه با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران. الزامات زیرساختی و بنیانهای دستیابی به نظام جامع توزیع کالا. مشخص نشدن سرنوشت بازگشت ارز حاصل از صادرات. و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبم خواهد شد. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در تماسی تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردن. حسن روحانی روز شنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون ضمن اشاره به تاکید همتای فرانسوی خود برای حفظ برجام گفت ایران طی 14 ماه گذشته و به رغم همه فشارها و تحریم‌های آمریکا کوشیده است در چارچوب یک صبر راهبردی این توافق را حفظ کند. رئیس جمهور تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را حرکتی تروریستی و جنگ اقتصادی تمام عیار دانست و تاکید کرد. تداوم این جنگ اقتصادی میتواند به تهدیدات دیگری در منطقه و جهان منجر شود. چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران که در این بخش همراه میشیم با دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر دولتیار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر جناب عالی و شنوندگان محترم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر دولتیار بفرمایید که در گام دوم چه بخشایی از تعهدات برجامی ایران کاهش پیدا میکنه؟
همطور که امروز هم در نشست خبری اعلام شد، تمرکز اصلی روی میزان درصد غنی‌سازی اورانیوم هست که از فردا صبح درصدی بیشتر از اون 3.6 که قرار ما در برجام بود رو همکاران در نطنز غنی‌سازی خواهند کرد.
بله بفهمید. آقای
خواهش میکنم تمرکز اصل روی نکته است، افزایش درصد غنی‌سازی.
بله آقای دکتر دولتیار، امروز آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور کشورمون گفتگوی تلفنی داشتن. یکی از ابزارهایی که به هر حال در ماهای منتهی به در واقع تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش در داخل کشور از سوی برخی از کارشناسان مطرح می‌شد این بود که به هر حال جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌هایی که در برجام تعریف شده استفاده بکنه و سطح تعهدات خودش رو به عنوان یک ابزار وادار کننده کشورهای اروپایی به اجرای تعهدات خودشون در قبال برجام از اونها استفاده بکنه. از نگاه شما تعیین فرصت 60 روزه، برداشتن گام نخست و امروز هم گام دوم کاهش تعهدات برجامی چقدر میتونه برای کشورهای اروپایی به مثابه شوکی باشه که بتونن اون سازکارهای مالی مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران رو در فضای تحریم‌هایی که امریکا در مورد فروش نفت ایران اعمال کرده رو به هر حال تنظیم بکنن و جمهوری اسلامی ایران بتونه از این سازوکار استفاده بکنه برای ادامه فروش نفت؟
بحث شوک نیست. ما الان یک ساله که با اروپایی ها داریم گفتگو میکنیم بعد از خروج آمریکایی از برجام، و همیشه محور اصلی گفتگوهای ما این بوده که با خروج آمریکا از برجام اروپایی ها نباید از انجام تعهداتشون شونه خالی بکنن، و در این یک سال هم در واقع ما حد اکثر حسن نیت رو از طرف خودمون نشون دادیم که به اونها در واقع کمک کردیم بتونن تعهداتشون رو انجام بدن، راهکارها و سازوکارهایی رو تدبیر کنن برای انجام تعهداتشون، که متاسفانه طرف اروپایی طبق معمول با فرصت سوزی و به تعبیر دیگری از دست دادن وقت کار رو از امروز به فردا موکول کردن، این فرصت یک سال را از دست داد.
بله.
الان هم به هر حال این فرصت 60 روزه که ما اعلام کردیم، این هم باز خودش نشون دهنده یه حسن نیت ماست، حد اکثر حسن نیت ممکن برای حفظ برجام. آیا طرف اروپایی از این حسن نیت و از این فرصت های 60 روزه که بهشون دادیم استفاده خواهند کرد برای اینکه تعهدات خودشون رو در برجام نسبت به ایران انجام بدن یا نه؟ این مطلبی است که طرف اروپایی باید از خودش نشون بده، این توانمندی، این آمادگی و این اراده سیاسی رو داره یا نداره.
آقای دکتر دولتیار، الان در واقع همونطور که جناب علی هم مستحضر هستید، امریکایی ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کردن که نشست شورای حکام برگزار بشه برای بررسی کاهش تعهدات برجامی ایران که عمده‌ترینش در واقع حوزه‌ی هسته‌ای است. به نظر شما امریکایی ها چه هدفی رو دنبال میکنند از این در واقع اقدامی که اخیراً انجام دادن؟
امریکایی ها هر کاری که تونستن علیه ما انجام دادن دیگه، کاری عملا کار محتوایی نمونده، اما اینجور تحرکاتشون بیشتر ایجاد جنگ روانی است، به وجود آوردن یه فضای روانی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران و فضاسازی های رسانه‌ای. طبعا در نشست شورای حکام هم ما مستدل میتونیم مباحث خودمون رو مطرح کنیم و حسن نیتی رو که در یک سال گذشته از خودمون نشون دادیم برای حفظ برجام به خوبی تبیین بکنیم و از طرف های دیگه که در برجام موندن بخوایم که به طور مشخص و صریح موضع خودشون رو نسبت به تعهداتشون و نسبت به اینکه آیا میخواند برجام حفظ بشه اعتبارش یا نه، اونها هم آمادگی ندارن برای حفظ برجام، که در اون صورت طبعا اگر طرف‌های دیگر برجام آمادگی انجام تعهداتشون رو نداشته باشن طبعا برای جمهوری اسلامی ایران هم هیچ تعهدی باقی نمیمونه.
بله، متشکرم آقای دکتر دولتیار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
متشکرم، خداحافظ شما. از آن شنونده در خصوص آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس محترم مسائل سیاسی. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو بر روی گوشی های تلفن همراهتون که از طریق سایت ایران صدا امکان پذیر هست، همه شبکه های رادیویی رو در اختیار داشته باشید و در هر بخشی از شبانه روز بتونید برنامه های رادیوهای مختلف رو شنونده باشید، از جمله رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته برنامه خودش رو تقدیم حضور شما میکنه. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل بر پایه قریب الوقوع نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به درخواست امریکا در راستای فریب افکار عمومی از سوی ایالات متحده در پی پایان مهلت 60 روزه ایران به اروپا تعریف کرد. رضا حجت در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به روند اتفاقات هسته‌ای در یک سال گذشته اشاره کرد. پس از خروج امریکا و اینکه اروپایی‌ها نیز نتوانستند به تعهدات خودشان عمل کنند، ایران اعلام کرد یا اروپایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند یا اینکه ایران گام به گام تعهدات خود در برجام را کاهش خواهد داد و ممکن است در نهایت هم از برجام خارج شود. یک کارشناس مسائل غرب آسیا راهزنی دریایی از طریق انگلیس را جز آخرین برگ برنده ها در دست ترامپ دانست و افسود. دونالد ترامپ به هر دری میزند که فضای انتخاباتی را در دور آتی ریاست جمهوری امریکا در اختیار بگیرد. حسن هانی‌زاده در ارتباط زنده با برنامه رویداد رادیو گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر انگیزه غرب برای استعمار کشورهای منطقه اظهار داشت: از زمانی که رژیم صهیونیستی تشکیل شد، تمام سیاست کشورهای غربی و امریکا به ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی معطوف شده است. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
و اما در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و انشالله تا پایان هفته هم در برنامه بدون خط خوردگی یکی از سوژه‌های گفتگوی خواهد بود به اون میپردازیم. در این زمان ارتباطون برقرار هست با دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص الزامات زیرساختی و بنیانهای دستیابی به نظام جامع توزیع کالا با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر ابوترابی سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای ابوترابی، خب ظاهرا هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نشده، تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه و با جناب ابوترابی عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد الزامات زیرساختی و بنیانهای مورد نیاز برای استقرار یک نظام جامع مؤثر در توزیع کالا در کشور صحبت بکنیم. ارتباط ما برقرار هست با جناب ابوترابی. آقای دکتر ابوترابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون.
متشکرم. آقای دکتر، یکی از گلایه هایی که به حال الان مخصوصا در یکی دو سال اخیر با توجه به نوسانات بازارهای مختلف اقتصادی ما خیلی مورد توجه قرار گرفته و مردم راجع به اون واقعا گلایه‌مند هستند، موضوع در واقع معیوب بودن نظام توزیع کالا در کشور هست. اگرچه خب این بحث دهه های متمادی در کشور ما ریشه داره، اما خب هر موقع ما با نوسانات قیمت ارز مواجه میشیم و تأثیرات اون بر بازارهای مختلف از جمله در بازار مواد غذایی، بازار مسکن، بازار سکه و طلا، نگاه مردم به حال به سمت موضوع ضرورت نظام جامع توزیع کالا معطوف میشه. از نگاه شما چه چالش هایی در حال حاضر نظام توزیع کالا در کشور وجود داره که حتی ما این 14 میلیارد دلاری که میگیم برای واردات کالاهای اساسی میخوایم اختصاص بدیم، این نگرانی وجود داره که وارد یک نظام شفاف و در واقع دقیق توزیع کالا در کشور نشه و مجدداً مفسده ایجاد بکنه؟
بله، این دغدغه شما و مردم کاملا دغدغه به حقیه. به خصوص ما تجربه سال قبل داریم که 18 میلیارد دلار نرخ دولتی دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی داده شد، یعنی 18 میلیارد دلار تقریبا هلوهوش 300 هزار میلیارد تومان میشه. خب متاسفانه مردم از این نرخ دولتی 4200 تومانی که به هر دلار داده شد برای واردات کالاهای اساسی هیچی که ندیدن، هر روز گرونی رو دیدن و سال قبل این 18 میلیارد دلار تو چرخه معیوب رانت شد برای خیلی ها و متاسفانه بی تدبیری شد که خب حالا دولت یک اشتباه فوق‌العاده بزرگ تو این موضوع مرتکب شد. 18 میلیارد دلار فقط دسته تعداد رانتخار اومد و خب شفاف هم نبود و خلاصه این موضوع به وجود اومد. امسال مجلس شورای اسلامی تو بودجه سال 98 14 میلیارد دلار که حدود 250 هزار میلیارد تومان، حالا ممکنه نوسانات دلار دستگی داره کمتر یا زیادتر بشه، حدود 250 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا میشه 60% بودجه کل سال، اختصاص دادیم برای بحث یارانه برای اقشار همه مردم. بله. و همون بحثایی که حالا قدیم معروف بود به کوپن.
بله. یه جلسه کالاهای اساسی.
بله. یه جلسه غیرعلنی دو ماه پیش برگزار شد. دو تا موضوع دستور کار جلسه غیرعلنی بود. یکی اون بحث بنزین و گرونی و اینها که مجلس ورود پیدا کرد، به جای گرونی بنزین کارت رو گفت احیا بشه که بتونیم قاچاقو به حداقل برسونیم و از 20 این ماه باید این کارت احیا بشه. کارت سوخت که اصلا حس کارت سوخت توسط آقای زنگنه یه کار اشتباهی بود به نظر من.
بله.
که خب حالا دوباره آقای زنگنه پی به همین اشتباهش برد و داره الان جبران میکنه، اونم با فشار مجلس. علی ای حال، یک موضوع این بود، یک موضوع هم نحوه 14 میلیارد تخصیص 14 میلیارد برای مردم. ببینید ما سال قبل یه مقدار خیلی کمی هم که گوش توزیع شد فقط تهران بود، اون همه تهرانی ها نتونستن استفاده کنن، شهرها و روستاهامون که دیگه اصلا هیچی نتونستن استفاده کنن. لذا امسال میخواییم این 14 میلیارد دلار رو سیاست گذاری کنیم. چند تا پیشنهاد هست. یه پیشنهاد اینه که کالابرگ مثل زمان قدیم به صورت کالابرگ همان کوپن معروفی که مردم میدونند داده بشه، مردم مراجعه کنند بگیرن. یه پیشنهاد اینه که یه کارتی داده بشه، کارت های بانکی که فقط مردم پول واریز بشه نقد به این حساب ها، مردم بتونن از این کارت بانکی فقط خرید کنن، پول از دستگاه خودپرداز نتونن دریافت کنن. یکی دیگه این موضوعه. یه پیشنهاد دیگه هم اینه که اصلا به مردم پول نقد بدیم، هر کاری که خواستن بکنن، اگر ترجیح دادن اجاره خونه، نمیدونن مشکلات درمان، مسائل دیگه تو اولویتشونه، این پول خودشون مدیریت کن. روی این نحوه تقسیم این 14 میلیارد دلار که از کلم حدود 25000 میلیارد تومان میشه، هنوز مجلس جلسه ای نگذاشته. تو جلسه غیر علنی دو ماه قبل مصوب شد که ما نایب رئیس دوم مجلس آقای مصری پیشنهادات مرکز سازیش ها دولت برنامه بودجه دولت همه رو بگیره و بشینیم با دولت روی نحوه تقسیم این 14 میلیارد دلار به عنوان کمک برای کالاهای اساسی برای مردم فکری بکنیم. اما این فکر توی کدوم یک از این موضوعات بره و تبدیل به قالب بشه و به دست مردم برسه هنوز نشده. من پرانتز عرض کنم، مقام معظم رهبری تکلیف کردن اصلاح ساختار نظام بودجه نویسی کشور. ما در حال حاضر با یارانه های پنهان حدود 900 هزار میلیارد تومان در سال پرداخت میکنیم. خب الان توی بحث سران قوا در راستای ابلاغ مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام بودجه نویسی، یک چیز بسیار بزرگتر از اونی که ما توی بودجه سال 98 دیدیم داره برنامه ریزی میشه و یکی از موضوعاتشون این یارانه آشکار و پنهان است که تصمیم گیری بشه انشاءالله. اون کار خیلی عظیم و بزرگی است که فعلا تو مرحله کارشناسی توی در واقع دبیرخونه جلسه سران قوا که روزهای شنبه برگزار میشه فعلا داره کار کارشناسی میشه.
بله، شما به موضوع بسیار مهمی اشاره فرمودید که بر ترتیب به عنوان یکی از مصادیق این روزهای در واقع نظام معیوب توزیع کالا در کشور محسوب میشه. حالا اگر ما بخوایم آقای دکتر از این موضوعات مصداقی که به حال موضوع ملموس روز جامعه هم هست فاصله بگیریم و به اون چارچوب‌های به حال ساختاری نظام توزیع کالا نگاه بکنیم، از نظر شما به حال ساختار نظام توزیع کالا در کشور چه آسیب‌هایی برش مترتب هست یا چه عیوبی داره که ما متأسفانه بعد از 4 دهه بعد از استقرار انقلاب اسلامی در ایران واقعا یکی از بحثایی که در حوزه اقتصاد خیلی مورد گلایه مردم هست نظام توزیع کالاست. مثلا راجع به کشاورزی که صحبت میکنیم، میگیم کشاورزان به رغم اون مرارت ها، کوشش ها و به حال هزینه هایی که میکنن، اون محصول خودشون رو نمیتونن به قیمت واقعی به مصرف کننده برسونن و بیشترین صرفه اقتصادی در اختیار در واقع بنکداران و دلالان و واسطه ها در حوزه محصولات کشاورزی قرار میگیره. نظرت شما رو بشنویم.
ببینید، این نظام توزیع مبتنی بر ساختار غلط و اشتباه نظام اداری ماست.
بله،
ما غیر ممکنه بتونیم نظام توزیعمونو بدون اصلاح نظام اداری اصلاح کنیم. یعنی اینا به هم مرتبطه و به هم تنیده شده. ما اول باید ساختار نظام اداریمون اصلاح کنیم. ببینید، شما یه مسئله مهمی فرمودید تو بعد کشاورزی. بله، ما سال قبل یک مبالغ بسیار زیادیمون توی بحث ارز 4200 تومانی داده شد به دلالان وارد کننده های نهادهای دامی که برامون مهم بود، یا حتی گوشت که دیدی تا 120000 تومان هم رفت ولی تأثیری تو بازار نداشت. جالبترین این که دلالانی که ارز 4200 تومانی از دولت گرفتن و قرار بود برای ما سویا و ذرت و بقیه نهادهای دامی و وارد کشور کنن که ما وارد کننده هستیم، وقتی وارد میکردن با گستاخی تمام کشتی، مثلا 25 تا کشتی در مورد بسیاری از نهادهای دامی و مسائل دیگه روی آب بود، میگفتن آقا جان ما اینو میدیم با ارز نیما یا با ارز آزاد. که میبردن تو بازار آزاد، دست دام پرور واقعی و خرد با عرض تقریبا نیمایی میرسید، تو بهترین حالت البته.
بله.
4200 تومن کجا، عرض نیمایی حدود 8000 تومن کجا، یعنی دو برابر. تازه این تو بهترین حالته. لذا این چرخه چرخه معیوبیه. تو چرخه اداری معیوب جرد کردم انحصار هست، عدم شفافیت هست، عدم الکترونیک شدن هست. پس ما اگر بخواهیم چرخه توزیعمون درست انجام بدیم، اقدامات خیلی خوبی و مرکز پژوهش های اداره اطلاعات، وزارت اطلاعات انجام داده بود تو این عرصه، که ما هرچی بتونیم به سمت سیستماتیک بریم، که این سایت انبار کالایی خیلی کار خوبی بود، حتی نو بود و روش کم کار تبلیغی شد، که هر کسی اگر توی سایت میزان انبار و داراییشو اعلام نکنه قاچاق شناخته میشه. امروز دنیا رفتن به این کارهای مشابه این که شفافیت در حد اکثره، به علاوه از افراد حذف میشن از واسطه ها و الکترونیکی شدن و سیستم الکترونیکی جایگاه نظام اداری داره میشه با حد اکثر شفافیت. ما هم باید برای این که بتونیم نظام توزیع و نظارتمونو، البته من این نظارت هم اضافه کنم،
بله،
نظام توزیع و نظارتمونو برسونیم به این مرحله، نیاز به دو تا مقوله داریم. یکی اصلاح نظام اداری که مبتنی بر الکترونیکی کردنه، و دو شفافیت حداکثری که مقام معظم رهبری تو درس خارجش به زیبایی فرمودن فقط در مسائل نظامی شفافیت نباید باشه، مسائل نظامی و امنیتی، بقیه باید شفافیت در حد اعلا باشه. پس ما با این دو تا مکانیزم و اصلاح ساختار اداریمون میتونیم اصلاح ساختار توزیع و نظارت رو داشته باشیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب دکتر ابوترابی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم، باید باشید. خدا
ممنونم، خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص الزامات دستیابی به یک نظام مؤثر توزیع کالا در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو برنامه‌ای بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش گفتگویی در مورد مشخص نشدن سرنوشت بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر فرشید شکر خدایی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و جناب مهندس محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب شکر خدایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب مهندس منصوری خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان جه و همه مردم ایران اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی این جانب شهرستانهای ساقه و زرنگه.
درود بر شما. آقای دکتر شکر خدایی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. به هر حال بعد از نوساناتی که در قیمت ارز در کشور در حدود دو سال اخیر ایجاد شد، یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی و دولت در واقع برای مدیریت بازار ارز اون رو مد نظر قرار دادن، در واقع نوعی الزام برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بوده. از نگاه شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی، چقدر بخش خصوصی ما و فعالان اقتصادی ما با این طرح همراهی کردند و اساساً اون چارچوب هایی که دولت و بانک مرکزی برای انجام دقیق و درست این مصوبه مد نظر داشتن چقدر قابلیت عملیاتی پیدا کرد؟
مستدر هستید که قسمت زیادی از ارزی که از کشور خارج میشه در بابت برش و کالایی که صادر میشه و در واقع ارز ایجاد میشه برای کشور، متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به حاکمیت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، صنایع فلزی، معادن و اینا، حدود 80% در واقع ارز صادر، آن چیزی که ما بهش می‌گیم ارز صادر، چه شامل میشه. در کنار این هم خب ما یه طیفی داریم از فعالان بخش خصوصی که که معمولا ارزهای خرد 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 100 میلیون دلار، 40 میلیون دلار دارن صادرات انجام میدن، یا حالا یورو فرق نمیکنه، در حالا اکثر هم به کشورهای همسایه. و در واقع چالش